رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 87 جمعه 27 بهمن ماه 1385.
برابر با 16 فوریه 2007.
سلام، من فرانیس هستم.
منم رضا هستم و با برنامه دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم.
خب چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ خوشمون
کنم؟ خبر که چه عرض کنم، سرما کولاک میکنه بیرون، هوا خیلی سرد شده و
دو هفته هستش که سرما اکثر روزا زیر صفر دیگه، در حد یخ زدن و اینجور حرف هست. سه چهار روزم که برف اومد و
آره، من دقیقا یادم میاد که سرما با فقط هوای سرد شروع شد، ولی الان دیگه برف و نمیدونم بارندگی و از این پر یخ خورده و نمیدونم همه اینا داره اضافه میشه به مجموعه آره به مجموعه بارش ها.
از سه‌شنبه بعد از ظهر دانشگاه تعطیل شد و چهارشنبه کل روز دانشگاه تعطیل بود.
دیشب هم که هرچی ما نشستیم دانشگاه تعطیل نشد که نشد
و آره از پنجشنبه دوباره دانشگاه باز شد. البته پنجشنبه دانشگاه باز بود، خیلی از مدرسه ها هنوز تعطیل بودن و ما هم صبح یه چیز حدود 50-60 دقیقه طول کشید تا تونستیم ماشینمون از جای پارک بیاریم بیرون، انقدر که یخ پشت تایرهای ماشین بود.
آره تقریبا تمام ماشینایی که تو پارک بودن یه مقدار زیادی هم برف و یخ روش بود، همون اینا که پشتش و زیرش در واقع کاملا ریز شده بود، مسدود شده بود.
ما آخر سر یه کسری آب جوش آوردیم، یخ‌های پشت تایرها رو یه سری آب کردیم، بعدم این کف پوشای پلاستیکی توی ماشین انداختیم پشت تایرها و خلاصه با اونا آوردیمش. این کلک خوبیه اگه ماشینتون تو یخ گیر کرد، از این کف پوشای پلاستیکی کف ماشینتون استفاده کنید.
کف پوشای پلاستیکی خیلی خوبه. تو ایران من یادمه که از گونی استفاده میکردن.
کارتون هم خوبه.
ولی خب کارتون وقتی خیس میشه دیگه کم یعنی باید تو همون دقایق اول استفاده.
این یخ امروز صبح انقدر خشک بود که کارتون هم خیلی راحت کار میکرد.
خیلی خوب. دیروز هم که ولنتاین دی بوده و فکر کنم که برای همینم دیروز چهارشنبه بود.
آره ولی
برنامه جمعه است در واقع.
آره دیگه این پریروز در واقع پریروز هم ولنتاینز دی بود که همون روز تعطیلی بود و برف سنگین اومد و خلاصه یه جوری کاروکاسبیه این کسایی که ولنتاینو کردن، یه مایه برای پول در آوردن، دست مایه برای پول در آوردن، کار کسبشون کساد شده بود.
البته خب عوضش تعطیل کردن همه جا رو که مردم بتونن به برنامه‌های ولنتاین دیشون برسن دیگه.
نمیدونم حالا کی رفتن بیرون، ولی خب اونایی که تو خونه موندن یه جور کار کسبی اونا رو کساد کردن.
ولی خوب از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر است. برنامه اولمون چیه؟
برنامه اول نیما درست کرده. درباره چیه؟
فکر کنم مشروبات الکلی. اینجا که من برنامه رو گوش میکردم اتفاقا یه تقسیم بندی خیلی خوبی کرده و اطلاعات خوبی راجع به مشروبات الکلی مثل آبجوها و شرابها در اختیار شنوندگان عزیزمون میذاره.
خیلی خوب، بریم گوش کنیم و یاد بگیریم.
Well beer, we've had some great times. When I was 17 I drank some very good beer. I drank some very good beer. I purchased with a fake ID. My name was Brian McGee. I stayed up listening to Queen when I was 17.
اگه شما مثل من توی ایران متولد و بزرگ شده باشید، این احتمال وجود داره که اطلاعاتتون راجع به مشروبات الکلی از حد معمولی یه مقدار پایین‌تر باشه. در این برنامه و برنامه بعدی با هم دیگه نگاهی می‌ندازیم به انواع مشروبات الکلی و انواع چیزهایی که شما موقعی که به یک بار یا رستوران یا یه مغازه الکل فروشی می‌رید باهاشون مواجه می‌شید و ممکنه که یه مقدار گیج کننده باشن. مشروبات الکلی رو میشه به دو گروه اصلی تقسیم کرد. دسته اول اونایی هستن که با تخمیر به دست میان و دسته دوم اونایی که توسط فرآیند تقطیر حاصل میشن. برنامه اول اختصاص داره به اون دسته از مشروباتی که توسط فرآیند تخمیر به دست میان که این خودش شامل دو گروه اصلی شراب یا واین و آبجو یا بیر میشه. جالبه که بدونیم که اولین شواهدی که در مورد تولید شراب وجود داره برمیگرده به نواحی در ایران نزدیکای شهر شیراز 6-7 هزار سال قبل از میلاد مسیح. و اما شراب چجوری به دست میاد؟ شراب با اضافه کردن مخمر به آب انگور به دست میاد. مخمر باعث میشه که شکر موجود در آب انگور تبدیل به الکل بشه. مخمر یه نوع قارک تکسلولی هستش که شکر رو به الکل و گاز CO2 تبدیل میکنه و این فرایند اونقدر ادامه پیدا میکنه تا وقتی که شکری که در آب انگور وجود داره تموم بشه، یا اینکه اون الکلی که در اثر فرایند تخمیر به دست میاد باعث متوقف شدن این بشه. علتش هم این هستش که مخمر در محلولی که الکلش از یه حدی بیشتر باشه نمیتونه فعالیت بکنه و به همین خاطر هستش که مشروباتی که توسط تخمیر به دست میان معمولا درصد الکلشون خیلی بالا نیستش و این درصد الکل برای شراب یه چیزی هولوش 13-14 درصد هست. معمولا مقدار شکری که بعد از فرایند تخمیر در شراب باقی میمونه تعیین کننده شیرین بودن یا خشک بودن مزه شراب میشه و به خاطر همین برای اینکه بشه مزه شراب رو کنترل کرد ممکن استش که در یه مرحله تخمیر رو متوقف کنن و این کار رو روش های زیادی میشه انجام داد که اونا شامل این هستن که میشه مقدار الکل به محلول اضافه کرد که باعث بشه که اون میزان الکل از حدی که تخمیر میتونه توش انجام بگیره بیشتر بشه، یا اینکه اون مخمرهایی که توی شراب باقی مونده رو همیشه فیلتر کرد و ازش بیرون کشید. همونجوری که میدونیم دو دسته شراب وجود داره، شراب های قرمز و شراب های سفید. شراب سفید رو هم میشه از انگور قرمز گرفت و هم از انگور سفید به خاطر اینکه آب انگور در هر دو مورد بیرنگ هست. برای تهیه شراب سفید انگور رو له میکنن تا اینکه آبش گرفته بشه و توفالش رو ازش جدا میکنن. به آب انگوری که به دست اومده مقداری مخمر اضافه میکنن و میذارن که فرآیند تخمیر صورت بگیره تا حدی که مورد نظر هست و سپس محلولی که به دست اومده رو، شرابی که به دست اومده رو در ظرف‌های چوبی برای مدتی ممکنه حتی تا چند سال نگهداری کنن تا اینکه مزه‌اش جا بیفته و همینجوری مقدار مزه و بو از اون چوبی که تویش هستش بهش منتقل بشه. و اما شراب قرمز رو فقط میشه از انگور قرمز تهیه کرد و به این صورت که انگور قرمز رو له میکنن و ولی توفاله‌اش رو ازش جدا نمیکنن به خاطر اینکه رنگ شراب همونجوری که گفتیم به خاطر آبش نیست بلکه به خاطر پوستش هست. این آب انگور که توش پوستش هم وجود داره رو بهش مخمر اضافه میکنن و این الکلی که در اثر تخمیر به وجود میاد باعث میشه که کم کم اون رنگ قرمز رو هم از پوست بگیره و به آب اضافه بکنه و بعد از 2-5 روز اون توفاله‌هاشو ازش جدا میکنن و دوباره و مثل شراب سفید اونو در ظرف‌های چوبی مدتی نگهداری میکنن تا اینکه جا بیفته. روش‌های مختلفی برای نامگذاری شراب‌ها وجود داره و یکی از متداول‌ترین اونها اسم‌گذاری اونها بر اساس انگوری هستش که در موقع تهیه‌شون استفاده شده که از اون دسته میشه کبرنت، شاردنی، مرلوت، پینوت، زینفندل و شیراز رو اسم برد و احتمالاً براتون این سوال وجود داره که آیا این اسم شیراز آیا به شیراز خودمون ربطی داره یا نه؟ اسم شیراز برمیگرده به شیراز خودمون توی ایران و اینطور گفته میشه که انگور شیراز رو یا آقایی که از جنگ‌های صلیبی برمیگشت به فرانسه میبره و اونجا پرورش میده و سپس از اونجا به استرالیا و کالیفرنیا میره و شراب شیراز که اسم دیگه‌اش سیرا هست رو از اون انگور میگیرن. همینطور متداول هستش که نوع شرابی که خورده میشه رو با نوع غذا معمولاً تطابق میدن و قانون کلیش به این صورت هستش که اگه غذایی که میخورید غذایی هستش که طعم و مزه قوی داره همراهش باید شراب قوی هم خورده بشه و اگر غذا خیلی طعم و مزه قوی نداره بهتره شرابی هم که همراهش خورده میشه خیلی شراب قوی و مزه‌داری نباشه و این خب طبیعتاً به این خاطر هستش که در غیر این صورت باعث میشه که یکی از اونها به مزه اون یکی غلبه بکنه و خیلی مزه اون یکی توش احساس نشه. همینطور همینجوری که صحبتشو کردیم شیرین بودن شراب‌ها که برمیگرده به میزان شکری که بعد از فرایند تخمیر درشون باقی میمونه در شراب‌های مختلف متفاوت هست. بسته به سلیقه شخصی بعضی‌ها شراب رو دوست دارن که شیرین باشه و بعضی‌ها دوست دارن که خیلی خشک یا درای باشه. اگه بخوایم شراب‌ها رو از این نظر با هم مقایسه بکنیم میشه گفت که شراب‌های قرمز به ترتیب از شیرین به خشک شامل پینوت، زینفندل، کبرنت، شیراز و مرلوت هستن. و همینجور اگه بخوایم از نظر سنگین یا سبکی شراب‌ها رو با هم مقایسه بکنیم شراب قرمزی که خیلی سبک هست مرلوت هست، بعد از اون زینفندل، پینو و کبرنت هست. یه فاکتور مهم دیگه در مورد انتخاب شراب این هستش که این شراب کجا تولید شده که بهترین شراب‌ها از فرانسه میان، بعد از اون ایتالیا و بعد از اون احتمالاً میشه کالیفرنیا رو اسم برد. همینطور یه نکته دیگه مهم در مورد مزه شراب‌ها این هستش که اون شراب‌ها در چه سالی تولید شدن. به خاطر اینکه مزه شراب‌ها خیلی تا حد زیادی برمیگرده به مزه اون انگوری که اون ازش به دست اومدن و مزه انگورها به عوامل زیادی بستگی داره که مهمترینش آب و هوای اون سالی هستش که اونا در اون سال برداشت شدن. به عنوان مثال مقدار بارونی که در هر سال میاد تا حد زیادی میزان شیرین بودن انگور رو تعیین میکنه و به خاطر همین هم هستش که یه شرابی که از یه انگور خاص و از یه جای خاص اومده در سالهای متفاوت میتونه مزایای متفاوتی داشته باشه. برای آدمهایی که میخوان خیلی دقیق انتخاب بکنن کارتهایی وجود داره که نشون میده که بهترین شرابهای هر منطقه مال چه سالی بودن و چه سالهایی شراب خیلی خوبی تولید نکردن. و اما دسته دوم مشروباتی که توسط فرایند تخمیر به دست میان رو بیر یا آبجو تشکیل میده. در این دسته غلاتی که دارای نشاسته هستند مثل جو، گندم یا برنج از مالت اونها که دارای شکر هستش برای فرایند تخمیر استفاده میشه و مثل شراب مخمر باعث میشه که اون شکری که در اون مالت وجود داره به الکل تبدیل بشه. خب این فرایند به این صورت هستش که جو رو برداشت میکنن، اونو این مقدار خیسش میدن تا اینکه شروع کنه به جوونه زدن و در حین جوونه زدن آنزیم هایی در جو وجود داره که اون منابع نشاسته که درش ذخیره شده رو به شکر تبدیل میکنه که برای رشد اون جوونش لازم هست. در این مرحله اون رو میکوبن و از توش آب رد میکنن که باعث میشه که اون شکری که درش وجود داره در اون آب حل بشه و اون مالتی که از این فرایند به دست میاد رو همراه با یه گیاهی به اسم هاپ میجوشونن و بعد از اون محصول به دست اومده رو تخمیر میکنن. هاپ گیاهی هستش که گلی شبیه به میوه کاج داره و باعث میشه که بیر مزه تلخی به خودش بگیره. این کار به این دلیل انجام میشه که طعم هاپ یه مقدار شیرینی مالت رو از بین ببره. در ضمن تفاوت آبجوهای کم رنگ و شفاف با آبجوهایی که خیلی تیره هستن برمیگرده به اون غلظت مالتی که در فرایند تخمیر ازش استفاده شده. در برنامه بعدی به اسپریت ها یا اون مشروبات الکلی که در اثر فرآیند تقطیر به دست اومدن می‌پردازیم و تعدادی از کاکتل های معروف و خوشمزه‌ای که میشه با اونها درست کرد و معرفی میکنم. خدا نگهدار. It's the malted liquor. What gets you drunker quicker? What comes in bottles or in cans? Beer! Can't get enough of it. Beer! How we really love it. Beer! Makes me think I'm a man. Beer! I could kiss and hug it. Beer! But I'd rather chug it. Beer! Got my belly out to here. Beer! I could not refuse a beer. I could really use a beer. Beer, beer, beer. Beer, 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 beer. I can't remember how much I have had. I drank a 12-pack with my dad. That's my son, the drunken manly stud. I'm proud to be his bud. Here, have some pretzels. No, I'll call it quits. Those things give me the schlitz. Drink with your family. Drink it with your friends. Drink till you're fat. Stomach distends. Beer is liquid bread. It's good for you. We like to drink till we spew. Ooh, who cares if we get fat? I'll drink to that. As we sing once more, what is the malted liquor? What gets you drunker quicker? What comes in bottles or in cans? Beer! Can't get enough of it. Beer! How we really love it. Beer! Makes me think I'm a man. Beer! I can kiss and hug it. Beer! But I'd rather chug it. Beer! Got my belly out to here. Beer! Holly, I adore it. Beer! Come on, damn it, pour it. Do it for me. Brew it for me. Feed it to me. Speed it to me. Beer! The most wonderful drink in the world. Hooray! با تشکر از نیما به خاطر برنامه که تهیه کرده بود. خب فرنگیس، فکر کنم که تو داشتی میگفتی یه چیزی راجع به این که تنها روز مهم فوریه ولنتاینز دی نیست و روزای مهم دیگه ای هم دارن تو این ماه. حالا بگو ببینم چند تا از این روزا رو برام بگو ببینیم چی هست.
آره، مثلا اینکه ماه فوریه خیلی روزای لطیفی داره. میدونم چطوریه وسط زمستون. چون مثلا 8 فوریه روز لبخنده، 9 فوریه روز پیتزاست، 13 فوریه روزیه که به دوستی ها احترام میذارن و خلاصه از اینجور چیزا دیگه. همون روز 14 فوریه روزی که روز بغله، همدیگر بغل میکنن.
آه، بنابراین یه روز ممکنه که دو تا مناسبت هم داشته باشه. آره، اینجوری من میبینم.
مثلا 15 چه میدونم روز آدامس هست، روز جواهرات هست، روزیه که روز عاشقان همبرگر هست و خلاصه روزی که به خاطر ولنتاین از هم دیگه تشکر میکنن، روز بعد از ولنتاینه. خلاصه و همینطور ادامه داره تا
خب ببین 16 روز برنامه ما چه روزیه؟
خب دیگه این دوستای من گوگل کنه ببینیم. یه روزی هم هست که البته خب آمریکا یه ربطی نداره، این یک شنبه پس فردا روز سال نو چینیه.
آه روز سال نو چینی خیلی هم مهمه، ما همکارای چینی اتفاقا زیاد داریم، میتونیم بریم
یک چهارم جمعیت دنیا چینی هم میتونیم به یک چهارم جمعیت دنیا تبریک بگیم.
این سالای چینی همینه که مثلا سمبولش حیوانات مختلفه، مال چینیه یا مال هندیه؟
فکر کنم اکثر ملت‌های قدیمی اینو دارن، ولی چینی ها که مطمئنم که دارن که
چینیه. پس اون در واقع مال سال چینیه.
آره مثلا سال میمونه فکر میکنم براشون سال نحسیه. بچه دار نمیشن تو سال میمون. واسه یه چیزایی اینطوری من شنیدم سال 2004 مثلا این که سال میمون بود.
خیلی جالبه. خیلی خوب، با تشکر از تو که این لیستو برای ما تهیه کرده بودی. برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی رو نسیم برام تهیه کرده، درباره جنسیت و جنسگونگی.
آه این همون برنامه ایه که مدت ها بود که میخواست تهیه کنه نسیم و توی لیست برنامه های رادیو کالج باگ من همیشه میدیدم. خب خیلی خوب، بریم پس با هم بشنویم.
یه مصاحبه خیلی خوبی انجام داده. بله بریم با هم بشنویم.
بریم با هم بشنویم.
به سلامتی بچه دختر یا پسره؟ وا اگه نمیدونی چیه اتاقشو چه رنگی میخوای درست کنی؟ مردی گریه نمی کنه. دختر مؤدب بلند نمی خنده. این جمله ها و هزاران جمله مشابهش رو هر روز در زندگی روزانه میگیم و میشنویم. به راحتی و بدون هیچ مکسی اینو پذیرفتیم که بچه یا دختر یا پسره. اگه دختره هنجارای جنسیتی مؤنث رو میگیره و اگرم پسره هنجارای جنسیتی مذکر رو. هیچ وقت آیا به این دسته‌بندی دختر و پسر شک کردین؟ هیچ وقت از خودمون پرسیدین که اگه 12 یا 14 سال بعد از تولد فرزندمون بفهمیم که این تقسیم بندی ها غلط بوده چی کار باید بکنیم؟ یا شاید هم هیچ وقت نفهمیم تا 18 یا 20 سال بعد که فرزندمون با انتخاب مسیری متفاوت در زندگیش به ما بفهمونه که این تقسیم بندی هامون چقدر ایراد داشته. البته این مقاومت ما در برابر شکسته شدن دسته‌بندی‌های بیولوژیکی که خودمون تعریفشون کردیم ولی مثل وحی برای یه آدم مذهبی برامون غیر قابل تغییر میمونن خیلی پدیده عجیب و غریبی نیست. حدود 100 سال پیش این همین ماجرا و دسته‌بندی روی نژادها وجود داشت که البته هنوزم پس لرزه‌هاش به وضوح دیده میشه. دوره‌ای بود که سفیدپوستا فکر می‌کردن که نژاد برتر یا تنها انسان کامل انسان سفیدپوسته و بنابراین تعریف انسان کامل رو در هنجارهای اجتماعی سفیدپوستا تعریف می‌کردن. ملاک زیبایی رو در همون چارچوب قرار می‌دادن و تمام هنجارهای اجتماعی از جمله رفتار و آداب زندگی، طرز درست کردن مو، لباس، فرم هیکل و خلاصه همه چیز رو با همون الگو تعیین می‌کردن. بنابراین اگه با نژادی با رنگ متفاوت روبرو می شدن، بلافاصله با برچسبی مثل برده، خدمه و یا حتی ظالمانه تر از اون، به عنوان عنصری برای سیرک و نمایش و معرکه و خنده در جامعه خودشون ازش استفاده می کردن. اگه این تقسیم بندی ظالمانه به نظرتون خیلی عجیب و باور نکردنی میاد، کافیه برین در گوگل و اسم سارا بارتمن رو جستجو کنین. داستان زندگی این زن سیاه پوست اهل آفریقای جنوبی داستان مشهوری هست که تاریخ زشت تبعیض نژادی و ریشه های عجیبش رو به خوبی توضیح میده. سال 1810 یه جنرال سفید پوست انگلیسی این زن رو از شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی به اسارت میگیره و با کشتی به لندن میبره تا در معرکه هایی که در شهر را میندازه فرم هیکل این زن رو به نمایش بذاره. تلختر این که در سال 1814 این زن به فرانسه برده میشه تا به عنوان کیس تحقیقات زیستشناسی پزشکی و علمی مورد کنکاش قرار بگیره. سارا یک سال بعد از انتقال به فرانسه جانش رو از دست میده. داستان خیلی تلخ و باور نکردنیه، مخصوصا اگه کل ماجرا رو با جزئیات بخونید بیشتر از این ظلمی که به این زن سیاه پوست شده منزجر میشین. فکر میکنین که انگلیسیایی که در سالهای 1800 زندگی میکردن هیچ وقت تصور میکردن که این تفکرشون ظالمانه است؟ یا فکر میکردن که چقدر قسی و قلب هستن؟ برای شما که امروز نژاد آفریقایی تبار رو همپای نژاد سفید پوست در محافل علمی و مراتب اجتماعی همسان میبینین، ممکنه ظلمی که در حق سارا بارتمن ها شده بوده ظالمانه باشه. ولی سفید پوست های انگلیسی قرن 19 هم گرفتار کلیشه های علمی و طبقه بندی های خاص دوره خودشون بودن. ما چی؟ آیا ممکنه 100 سال بعد نوه ها و نتیجه های ما از شنیدن داستان ها و روایات رفتار و برخورد اجتماعی ما با گروهی که خارج از تقسیم بندی امروز زن و مرد قرار می گیرن متعجب یا منزجر بشن؟ اگرچه امروز که حدود کمتر از 100 سال از اون ماجرا می گذره داستان سارا و تبعیض نژادی به داستانی دور و غیر قابل باور تبدیل شده، اما کافیه که یه لحظه به بقیه تعریف‌ها، دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های به اصطلاح علمی رایج در جوامع انسانی فکر کنیم و در اونها تأمل کنیم. از خودمون بپرسیم که این دسته‌بندی‌ها چند میلیون انسان رو از دایره حیات اجتماعی به عنوان انسان محروم می‌کنه. آیا شوخی کردن، خندیدن یا حتی نادیده گرفتن زشتی این شوخی‌ها با خنده‌ها و شوخی‌های انگلیسی‌هایی که سال 1810 به معرکه‌های سارا بارتمن می‌رفتن تفاوتی داره؟ اگه سفیدپوستا با به بردگی گرفتن نژاد آفریقایی تبار زندگی این نژاد رو تباه کردن، امروز ما با دسته‌بندی خاصی که در چارچوب ذهنیمون پذیرفتیم چه حقوقی رو از گروه فراهنجارها ضایع می‌کنیم؟ وقتی موضوع ازدواج همجنسگراها در آمریکا در خبرهای رسانه‌ای پخش شد، تازه توجه خیلی از ما رو به مسئله جلب کرد. تازه به فکر افتادیم که اصلا این مقوله چیه و چطوریه که در بعضی کشورها مثل آفریقای جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی مسئله ازدواج رسمی در بین اعضای این گروه‌ها مطرح میشه یا حتی به طور قانونی تصدیق میشه. البته نه همه کشورها. مثلا در آمریکا تصدیق نشده، ولی در آفریقای جنوبی تصدیق شده. و مگه همچین چیزی هم اصلا ممکنه؟ خلاصه از بعد از این خبرها، هر وقت نشونه هایی از گروه های فراهنجار از جمله علامت رنگین کمون یا هر چیزی مربوط به این گروه ها پیدا میشه، ما یادمون میفته که به شوخی و خنده این پدیده جدید رو که به تازگی به صورت تیتروار بهمون معرفی شده و تا قبلش هیچ طرحی ازش در ذهنمون نداشتیم، زیر سوال ببریم. خب حالا که به لطف جنجال های رسانه‌ای بالاخره یه پنجره جدیدی تو زندگیامون باز شده و برامون اصل ماجرا سوال شده، به نظر میرسه که موقع خوبیه که با نگاهی دقیق و آکادمیک بریم دنبال شرح ماجرا و اینکه این مسئله از کجا شروع شده و از کی شروع شده. واقعا پدیده فراهنجار پدیده جدیدی هست یا ما تازه باهاش مواجه شدیم؟ اصلا تعریف جنسیت چیه؟ آیا تقسیم جنسیت به زن و مرد که انقدر رایج در بین جوامع جا افتاده و ساختار ذهنی ما رو تماما اشغال کرده تعریف درستی هست؟ آیا این تعریف با واقعیت وجودی انسان جور در میاد؟ این برنامه در واقع شروع یک سری برنامه هست که در مورد تمام این سوالاتی که مطرح کردیم قرار صحبت بشه درشون. در این برنامه سیما دانشجوی دکترای انسانشناسی دانشگاه استنفورد که از مطلعین مسائل گروه‌های فراهنجار ایرانی هست با ماست تا برای ما در مورد تعاریف جنسیت و تئوری کویر یا فراهنجار صحبت کنه. امیدواریم که شنیدن این بحث پنجره‌های جدیدی رو به نگاه اندیشه ما باز کنه. سیما جان خیلی ممنون هستیم که امروز با ما هستیم.
مرسی نسیم جون، سلام هم به تو و هم به شنوندگان رادیو کالج پارک. خیلی ممنون که از من دعوت کردیم. بذار با این شروع کنم که منظورم از جنسگونگی، جنسیت و جنس چیه. جنسگونگی رو معادل واژه انگلیسی جندر و جنس رو معادل واژه انگلیسی سکس به کار میبرم. من جنسیت رو به عنوان معادل واژه انگلیسی سکشوالیتی استفاده می کنم، اما می دونم که خیلی ها به جندر جنسیت میگن که این شاید یه مقدار گیج کننده باشه، ولی من خودم به جندر جنسگونگی میگم چون فکر میکنم موقع تکلیف سکشوالیتی مثلا چی میشه، من گفتم جنسیت رو به عنوان سکشوالیتی استفاده میکنم. بذارم رو تعریفشون کنم. در دهه 70 بسیاری از فمینیست ها، من که میگم فمینیست ها منظورم فمینیست های قردی هست، با جدا کردن تئوری که جنس از جنسگونگی، نظریه هایی رو که تفاوت های زن و مرد رو به زیستشناسی تقریب میدادن به زیر سوال کشیدن. یعنی تفاوت های زیستشناسی رو از تفاوت های اکتسابی تفکیک کردن. جنس و یا همون لغت انگلیسی سکس رو همون نر و ماده بودن و بیولوژیک دونستن و جنس گونگی یا همون کلمه انگلیسی جندر رو مرد و زن بودن و یا همون نقش های اجتماعی و اقتصادی دونستن. خب تو چنین تمایزی زن و مرد تابع تفاوت های بیولوژیک ماده و نر می شدن، یعنی زن می شد ساختار اجتماعی ماده و مرد می شد ساختار اجتماعی نر. که خب گفتم اینه که میگم نظرات فمینیستای غربی هست که بعدن این تئوری فراگیر شد. در هر حال در چنین تفکیکی بین جنس و جنسیت به عنوان نرماده و مرد زن، یه دوگانگی فرض شده که خب عده‌ای از آنتروپولوژیست‌ها و انسان‌شناسا و من بشم انسان‌شناسی در این زمینه ازدواج طرفداری جنس‌گونگی رو سیستمی سمبولیک دونستن که به ارگانیزه کردن افراد در جامعه و نه به تفاوت‌های بیولوژیکی و زیست‌شناسی مرتبط هست و تابع هیرارشی جنسی که در بسیاری از جوامع غربی رایج هست اینا او رو تابع این هیرارشی جنسی جنسی دوگانه ندونستن. اتنوگرافی های مختلف داری مثل میاری استراتن که توی گینه نو کار کرده و یا اولیویا هریس که توی منطقه روستایی بولیوی کار کرده نشون داده که این جهان شمولی دوگانگی جنس گونگی خب اشتباهه.
ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ میتونی یکم بیشتر در مورد این دو موردی که گفتی توضیح بدی؟ در گینه اینو و مناطق روستایی بولیوی چه مواردی بوده؟
خب اینو اتنوگرافیشون در مورد هر دوشون کسی هستن که در مورد جنسیت به در حقیقت جنسگونگی کار کردن و در هر دو نشون دادن که این فرضی که ما داریم در مورد اینکه جندر یا جنسگونگی عامل ارگانیزه کردن اجتماعی بین مرد و زن هست خوب کار نمی کنه. یعنی تعریف بدن به این دوگانگی جنسی محدود نمیشه. اصلا شاید حتی اینکه چطوری یک نفر فرسون حامله میشه اصلا فهم این موارد زیست شناسی کاملا فرق میکنه. مثلا اینطور نیستش که یکی حتی تعریف ویرجن بودن
بودن
فرض کن فرق میکنه. آره اینکه چطوری بدنها حتی تعریف میشن، یعنی بدنها این دوگانگی زن و مرد رو ندارن. شاید مثلا از روی حتی تفاوتهای اینکه مثلا اعضای جنسی درونی چطور هست و بیرونیش چطور هست نیست. مثلا فرض کن بر اساس فهمی روی دمای بدنه که تفاوت ها
دارن. چقدر جالب، یه چیز کاملا جدیده که اصلا
فهمی کاملا متفاوت.
آره
دقیقاً. و حتی
ذهن ما جا افتاده
از خانواده که خانواده تک همسری شیوه تنها شیوه زندگی و نرم زندگی خیلی این که ممکنه خانواده به صورت قبیله‌ای زندگی کنن، روابط جنسی که شاید در دید مدرن و مسلماً در دید استعمارگر و وحشی حساب می بدن در فرانسه، روابطی هستش که نرم های اون جوامع بوده و هست.
درست
خیلی که خب اونام به دلایل استعمار خب عوض مسلماً خیلی جا. ولی خب اصلا این فهمی که ما خیلی طبیعی گرفتیم و اصلا زیر سوال نمیبریم برای شاید خیلی افراد دیگه در جای دیگه عجیب باشه که چطور میتونه یک نفر فقط جنس رو دوگانه نگاه کنه، پس کسای دیگه که یا حتی جنسیت و جنسگونگی رو کسایی که شاید اعضای درونی و بیرونیشون با هم دیگه مطابقت نداره خب ما بر اساس علم مدرن اونا رو آنورمال محسوب میکنیم و این در خیلی جوامع اونا نرمال هست. ترخی یا کسی آره. به اصطلاح ما اینجا هرموفرودیت خطاب میکنیم شاید اون فرد اصلا این انگ آنورمال بودن و غیر طبیعی بودن و بیمار بودن بیستن.
مثل همون داستان سارا بارتمن که فقط مدل یعنی فرم هیکلش به دلیل اینکه با فرم هیکل سفید پوست متفاوت بود با عنوان هیکل آنورمال برای معرکه گیری های توی لندن بودن.
دقیقا، یعنی که تون خودت هم که مسلما میدونی در اون مرحله وسعت دادن استعمار خب این عجایب عجیب شده بودن مواردی برای موزه های اروپا. سارا بارتمن هم یکی از این موارد خیلی مشهورش هستش و خب کسای دیگه هم بودن مثلا توی آمریکا هم توی همین منطقه خودمون هم فرض کن افراد بومی آمریکایی رو به مرکز نمایش می‌کشن.
عجب.
به هر حال برگردیم به اون بحثمون. داشتم میگفتم که یه دست از انسان‌شناسا نشون دادن که ساختار فرهنگی بدن و فرهنگیش، نه اینکه آناتومیش که اونطور که ما میشناسیم، دست از جوامع پای دست بندی جنسگونگی و یا جندر هستش و لزومن هم به دوگانگی جنس محدود نمیشه. توی آمریکا هم بعد از دهه 80 ساختار زدایی یا همون دیکنستراکشن نقش مهمی توی دیسیپلین های مختلف مثل انسان‌شناسی داشته و مفهوم فرهنگ و جنسگونگی به عنوان ساختارهایی همگون و ایستا رو در هم ریخته. جدایی جنس به عنوان یک کاتگوری زیست‌شناسی یا بیولوژیک و جنسگونگی به عنوان ساختار فرهنگی هم خودش زیر سوال کشیده شده و جنس به عنوان پدیده‌ای جنسگونه از طبیعی بودنش جدا شده. یعنی ما فرض میکنیم که نر و ماده خب اشکال طبیعی هستن و میگیم که زن و مرد ساختار اجتماعی هستن، ولی خیلی اومدن اینو هم حتی زیر سوال کشیدن، یعنی نر و ماده بودن و دوگانگی جنس رو به عنوان طبیعی فرض کردن رو هم زیر سوال کشیدن و چالش کردن. فرض کن مثلا جودیت باتلر در کتاب جندر ترابل یا همون مشکل جنسیت میگه که شاید خود جنس، یعنی همین نر و ماده بودن، هم خودش جنسگونه باشه. یعنی شاید همین، یعنی این چیزی که خوب میگه، خیلی ها انقدر که برای ما طبیعیش دوگانگی نر و ماده بودن که خیلی ها میگن یعنی چی؟ خب این طبیعت تو، یا دختر یا نر زاده
آره،
یا ماده دیگه.
راستش بخوای اینو من دوست دارم این تجربه خودم رو هم اینجا بگم برای شنونده هامون، چون همینی که میگی، منم اولین باری که با این تعریف مواجه شدم توی یکی از کلاسام، نه فقط من، خیلی از کسای دیگه هم که تو کلاس بودن یه لحظه هممون موندیم، چون واقعا این تو ذهن ما خب جا افتاده، تو ساختار ذهنی ما، که این یه چیزیه که هست دیگه، زیر سوال نمیبریمش. انقدر مطلقه این وحی برای یه آدم مذهبی ذهنمون مطلق شده که خب هست همینه. بعد که من رفتم یه مقدار بیشتر مطالعه هایی که بود و نگاه کردم، فهمیدم که چقدر این تعریف راحته بود، چقدر ساده است آدم اگر که چشش رو باز کنه یه جوری دیگه بخواد نگاه کنه به قضیه، حاضرش از اون ساختار بیاد بیرون
دوباره نگاه کنه. وحی مذهبی هستش در حقیقت برای ما شده وحی علمی، یعنی علم جور مذهب روش نمی کنی
آخ گفتی
علم و این که علم، حالا میگم یه مقدار بیشتر درمش، ولی اینکه علم خودش تاریخی داره، خب علم استعماری یه اهداف به خصوصی داشته، حالا ممکنه که الان به اون صورت وابسته به استعمار و قدرت‌های استعماری نباشه که هنوز هم هستی از شاخه‌های علوم هستن،
آره،
ولی اینکه خودش تاریخی داره و چیزایی که ما دیگه به عنوان چیزایی که ثابت شده و ثبت شده و اون مراحل علمی رو گذرونده دیگه، ما دو سال نمیگه چون به قول خودت همین سارا بارتمن، یعنی که تا همین چند سال پیش فرض کن نمیذاشتن افراد سیاه‌پوست خلبان بشن که میگفتن نه از نظر میدونی ژنتیکی اینا نمیتونن تو اون فشار هر جور تبعیضی رو مشروعیت. در مورد جودیت باتلر میگفتم و اینکه خب نر و ماده بودن هم خودش شاید جنسگونه است، یعنی که این تعریف اجتماعی که داریم و این گفتمان ها دیسکورس های دوگانه ای که در مورد زن و مرد بودن وجود دارن که همین دوگانگی جنسی نر و ماده بودن رو به عنوان حقیقتی که ثبت شده به وجود آوردن، اینا خودش زیر سوال کشیده شده. توی دهه 80 یه سری از منتقدین فمینیست پس استعماری یا پست کلونیال فمینیست هم جهان شمول بودن و همه‌گیر بودن این مواضع فمینیست های اروپا مدار رو به زیر سوال کشیدن و به اروپا مداری گفتمان هایی که منشأ دیدی دوگانه در مورد تفاوت های جنسی هستن اشاره کردن، یعنی گفتن که خب این دوگانگی طبیعت و فرهنگ و رابطه موازیش با زن و مرد زاده فلسفه روشنگری غربیه که خب جدایی های طبیعت فرهنگ، یعنی به این دوگانگی ها، یعنی تفکر مدرن روشنگر غربی خیلی روی دوگانگی ها تاکید داشته. فرض کن
پیشرفت عقب افتاده.
آره.
طبیعت، فرهنگ، مرکزیت انسان روی مقوله های برابری که البته این برابری حد و حدودی داشته که
تو همون چارچوبه قرار می گرفته دیگه. آره.
دقیقا. در هر حال این منتقدان پست‌کلونیال فمینیست فرضیات جهان شمول بودن استثاث زن بر اساس عوامل استاندارد مثل حیطه خصوصی عمومی یا فرهنگ و طبیعت رو رد کردن. از نظر من خیلی مهمه، چرا که این فمینیست ها نشون دادن که به وجود آوردن خانواده تک همسری هسته‌ای، یعنی ساختاری که زن شوهر و فرزندان هستن،
چیزی که ما مسلم میبینیمه،
دقیقاً این خانواده تک همسری هسته بورژوازی در زمان استعمار توی اروپا و نرم کردن اون مدل خانواده به دلایلی که به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و استعمار اروپا ربط داره، جدا از وحشی نشون دادن اشکال دیگه جنسیت و جنس گونگی در مستعمره ها نبوده، مثل آن مکلینتاک کتابی داره به اسم امپریال لیدر خوبیه. ولی خب وقتی ببینیم بخونیم میبینی که در حقیقت جنسگونگی و جنسیت اتفاقا خیلی ربط داشتن با استعمار و اینکه این دوگانگیه این و اینکه چطوری در حقیقت خانواده تک همسری اروپایی ربطش مستقیما به موازن اقتصادی چی هست. یعنی اگه استعمارگر میرفت و که دو مرد با هم توی مستعمره رابطه جنسی دادن و یا خانواده چند همسری که چه مرد و چه زن بوده توی مستعمره میدیده، اون روابط رو وحشی و نرمال خطاب میکرده، عقب افتاده خطاب.
فکر میکنم این بحث اینه که مقدمه خیلی خوبی بود برای این که وارد سوال دیگه ای که مطرح کردیم تو شروع بحث، همجنسگرایی و تئوری فراهنجاری باشه. تو چی فکر می‌کنی؟
نظر من عقیده خوبیه، چون که الان در مورد دوگانگی جنس صحبت کردیم، دوگانگی جنس و جنس‌گونگی، شاید بتونیم از اینجا بحث رو ببریم به اینکه این دوگانگی به چه جور تمایل‌هایی و به چه جور جنسیت های مشروعیت میده و چجور جنسیت ها و تمایل هایی رو به اصطلاح دگر میکنه یا خارجشون میکنن تیپه ما.
بسیار عالی. پس شنونده های ما منتظر باشن تا هفته بعد برنامه بعدی ما رو در این زمینه گوش بکنن. خیلی ممنون سیما جان از اینکه وقتت رو گذاشتی برای ما. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از نسیم به خاطر برنامه‌ای که تهیه کرده بود و مخصوصا چیزی که خیلی جالب بود تو این برنامه از نظر من این بود که از کارشناسان این زمینه نظرخواهی کرده بود و به نظر من نظر کارشناسان یک جدیت و یک اعتبار خاصی به برنامه داده بود،
مخصوصا که موضوع برنامه موضوعیه که توی ایران شاید تا حالا خیلی مورد بررسی قرار نگرفته و خوبه که نظر کارشناسانی که روی این موضوع حالا در خارج از کشور کار کردن رو هم بشنویم. خب برنامه بعدی هفتمین قسمت از سری برنامه‌های خیلی خیلی خوبیه که رضا خودش برامون تهیه کرده. خب رضا خودت می‌خوای یکم در مورد برنامه صحبت کنی؟ می‌دونم که خیلی سخت بوده تهیه برنامه‌ها، بگو که چقدر وقت برده، چقدر کار کردی، یکم توضیح در مورد برنامه‌ها.
خیلی ممنون. این اتفاقا مهدی در واقع یکی از دوستای عزیزمون کسی بود که اولین بار این ایده رو تو ذهن من ایجاد کرد. برای که من توی یک جلسه بودیم، منزل یکی از دوستان مهمان بودیم، بعد داشتم راجع به این دستگاه های موسیقی اینا صحبت میکردم، بعد ایشون گفتش که چرا تو اصلا یه برنامه تو رادیو درست نمی کنی برای که همین چیزها رو بگی. البته واقعیت اینه که مطالب این برنامه از قبل کم کم روی کامپیوتر من جمع شده بود، برای اینکه من گوش و کنار هر چیزی که پیدا می‌کردم راجع به این دستگاه و مربوط به موسیقی به خاطر علاقه شخصی اینا رو جمع‌آوری کرده بودم و داشتم. مخصوصا قطعات موسیقی که استفاده می‌کنم، خب به هر حال این مجموعه‌ای که کم کم روی کامپیوتر من جمع شده، تمام این MP3 ها رو دارم و به هر حال این فرصت خوبی شد که بتونم اینها رو همه رو نشون به اصطلاح فرصت خوبی شد که بتونم اینها رو هم به نوعی استفاده کنم. اما یکی از مشکلاتی که در درست کردن این برنامه بر من پیش اومد، یکی مسئله مراجع استفاده شده برای ساخت برنامه بود. برای اینکه هر وقت که شما میخوای یه برنامه جدی بسازی، احتیاج داری که بالاخره به یک مرجع معتبری اشاره بکنی. ولی وقتی که توی وبلاگا و وبسایت‌های مخصوصا ایرانی که راجع به دستگاه موسیقی صحبت می‌کردم، من می‌گشتم دیدم که بعضی مطالب دائما همینطور توی وبسایت‌ها و بلاگ‌های مختلف تکرار میشه و واقعا این خیلی برای من سخت بود که پیدا کنم که رفرنس اصلی یا اون کسی که اولین بار این مطلب رو تو بلاگش گذاشته چیه. البته خیلی سعی کردم بعضی اوقات با گوگل کش و نمیدونم روش‌های مختلف سعی کردم بفهمم که اولین کسی که واقعا اینو آپلود کرده کی بوده، ولی دیگه واقعا باید شنوندگان عزیزمون ببخشن اگر که من در جایی به رفرنسی اشاره میکنم یا به مرجعی اشاره میکنم که مرجع اولیه این برنامه نبوده. در خصوص این برنامه آخری هم که از این سری برنامه ها خدمتون تقدیم میشه، باید بگم که در رابطه با دستگاه چهارگاه هست که یکی از دستگاه اصلی موسیقی، حالا انشالله برنامه رو با هم میشنویم. یکی از قطعاتی که من خیلی دنبالش گشتم که حتما تو این برنامه بذارم ولی متاسفانه آخرش هم موفق نشدم، قطعه مبارکباده. قطعه مبارکباد که همه دوستان ما حتما شنیدن و توی عروسی ها همیشه استفاده میشه. این قطعه یکی از معروف ترین قطعاتیه که در دستگاه چهارگاه اجرا شده. متاسفانه من نتونستم یک اجرای سنتی مناسب رو از این قطعه به سلو پیدا کنم و توی برنامه بذارم. اگه اجازه بدیم بریم با هم بشنویم و بیشتر راجع به دستگاه چهارگاه تو برنامه بشنویم.
بله حتما.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، رضا هستم و با برنامه هفتم از سری برنامه‌های موسیقی ایران در خدمتون هستم. قطعه بسیار زیبایی که شنیدید از آلبوم دستان استاد محمد رضا شجریان با همنوازی گروه عارف و در دستگاه چهارگاه اجرا شده بود. همونطور که شنوندگان عزیزمون به خاطر میارن، از میون دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران، دستگاه چهارگاه، دستگاه راست پنجگاه و دستگاه سگاه باقی مونده. نظر به این که این برنامه آخر از سری برنامه هفتایی موسیقی ایران هست، اگر شنوندگان عزیزمون موافق باشن این برنامه رو به طور کامل به بررسی دستگاه چهارگاه بپردازیم و انشالله در دو برنامه جداگانه به دستگاه سگاه و دستگاه راست‌پنجگاه خواهیم پرداخت. همونطور که قبلا هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، دستگاه چهارگاه یکی از 7 دستگاه اصلی موسیقی ایرانیه. این آواز در واقع نماینده جامع و کاملی از تمام حالات و صفات موسیقی ایرانه و بدون تردید شادترین دستگاه موسیقی سنتی ماست. این دستگاه به راحتی از حالتهای ضربی که در نواختن اون وجود داره قابل شناسایی می باشه. گفته شده که این دستگاه مثل انسان بالغ و کاملی است که ذوقش هرگز خاموش نمیشه و از زندگی عارفانه و خالی از تکبر حکایت میکنه. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به درآمد دستگاه چهارگاه که توسط استاد محمود کریمی اجرا شده توجه بفرمایید.
دستگاه چهارگاه، درآمد چهارگاه. گفتم اش سیر ببینم مگر از دل بروم، آنچنان جای گرفته است که مشکل بروم. دلی از سنگ بباید به سر راه وداع، تا تحمل کند آن روز که محمل برود. یا
دستگاه چهارگاه به روایت استاد محمود کریمی دارای گوشه های زیر هست: درآمد، زابل، حصار، مخالف، مغلوب، منصوری، هدی و پهلوی، رجز و مثنوی مخالف. این دستگاه همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم مثل یک آدم خوش‌ذوق میمونه که همیشه اون روحیه شاد خودش رو حفظ میکنه. البته گاهی هم از ناملایمات و ناکامی‌های زندگی متأثر میشه و باران اشک از دیدگان جاری میسازه. با وجود این هم شادی میکنه و هم ناراحتی و ماتم داره، به این صورت که درآمد دستگاه چهارگاه به نوعی شاد و خندان، البته متین می باشه. بعد گوشه زابل حالتی غم‌آلود داره که مثل بقیه آوازهای تقریبا ایرانی هستش، و بعد آواز مخالف می بینیم که شکایت آمیز و نصیحت کننده میشه، و همچنین آواز مویه و منصوری باز دوباره می بینیم که غمگین و محسونه. به همین خاطر می بینیم که دستگاه چهارگاه دائم دارای این در واقع فراز و نشیب غم و شادی هست و در میون غم و شادی در واقع نوسان داره. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به گوشه بسیار زیبای حصار که توسط استاد محمدرضا شجریان اجرا شده و از آلبوم دستان انتخاب شده توجه فرمایید. بار دیگر به پایان برنامه این هفته نزدیک شدیم. لازم به تذکر که این برنامه آخرین برنامه از سری هفتایی موسیقی ایران بود. از میون دستگاه موسیقی سنتی دو دستگاه باقی مونده، دستگاه سگا و دستگاه راست پنجگاه. امیدوارم که بتونم این دو دستگاه رو در دو برنامه جداگانه در آینده نزدیک خدمتتون تقدیم کنم. برای ساخت این برنامه از وبلاگ عطا جهان و همچنین از وبسایت تخصصی charmizrab.com استفاده شده بود. برای حسن ختام این برنامه قسمتی از قطعه بسیار زیبای دختر جوریده اثر کلونل علی‌نقی وزیری که با تاره هوشنگ ظریف همچنین تنبک آقای بنایی اجرا شده براتون انتخاب کردم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. دوستان عزیز، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. Thank you.
ممنون رضا جان، برنامه خیلی عالی بود، هر هفت قسمتش خیلی خوب بود، کلی چیز یاد گرفتیم. من یه نکته برای شنونده ها بگم و اینکه رضا خودش موسیقی می نوازه، ستار می زنید درسته؟
من البته ستار می زنم، ولی خب بیشتر تجربیاتم تو زمینه آواز هستش، آواز موسیقی سنتی.
بله، تو چند تا از برنامه هایی هم که داشتیم مثل شب یلدا رضا برنامه داشت، آواز بسیار قشنگی داره رضا.
خیلی ممنون
رضا. نکته دیگه هست که بخوای اضافه کنی در مورد برنامه‌ای که درست کرده بودی؟
بله، یه نکته دیگه اتفاقا هست، فکر کنم اینجا فرصت خوبیه که من اشاره کنم، اون این هستش که وقتی که من به آلبوم‌های مختلف اشاره می‌کنم، یعنی آلبوم‌هایی که پخش می‌کنیم توی برنامه، بعضی اوقات فقط به گفتن اسم اون خواننده یا مثلا نوازنده اکتفا می‌کنم، در حالی که همه می‌دونن که برای تهیه یک آلبوم افراد زیادی، دست‌اندرکان زیادی مجبورن که به اصطلاح وقت و انرژی بذارن تا این آلبوم در بیاد، از جمله آهنگساز، گرافیستی که حتی جلد آلبوم رو طراحی میکنه، همه اینا هستن. ولی خب نام بردن همه اینا واقعا از حوصله برنامه خارج بوده و من همینجا جا داره که از همه دوستان زحمت کشی که تو این به اصطلاح آلبوم ها زحمت کشیدن عذرخواهی کنم به خاطر این مسئله.
خب رضا همینجا قول بده که اون دوتا دستگاه موسیقی رو هم توی برنامه بعدی برامون معرفی کنیم، پشت گوش نیفته برنامه درست کردن.
100% 100% این یکی از قولای من هستش به رادیو کالج پارک که اون دوتا برنامه رو هم بعداً تقدیم کنم.
خب رسیدیم به قسمت شعر برنامه. شعر این هفته رو آنوشا زحمت کشیده برامون خونده، غزل زیبایی از سعدی. گوش کردید برنامه رو؟
بله، غزل بسیار زیبایی از سعدی هستش که من ترجیح میدم که کمتر راجع به صحبت کنیم و اجازه بدیم که خود شنوندگانمون بشنون.
بله.
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. حلقه بردر نتوانم زدن از دست رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا، در همه شهر دلی ماند که دیگر نروبایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. آن نخال از تو زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ تو مپندار که سعدی ز کمندت بگریزد، چون بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. خلق گویند برو دل به هوای دگری ده، نکنم خواسته در ایام عطابک دو هوایی.
خیلی ممنون از آنوشا، من این غزل رو خیلی دوست دارم، غزل خیلی قشنگ رو انتخاب کرده بود.
خیلی خوب، فکر کنم که دیگه به پایان برنامه رسیده باشیم.
بله، به پایان آمد این دفتر. بله. فقط آدرس ایمیل برنامه رو بگیم برای دوستان که هست، radio@radiocp.com. لطفاً هر نظری، انتقادی، پیشنهادی، برنامه‌ای چیزی دارین برای ما بفرستین، خلاص ما منتظریم.
همچنین بعد نیست یادآوری کنیم که وبسایت برنامه ما هست www.radiocp.com که میتونید اونجا به همه برنامه ما دسترسی داشته باشیم.
شاد و پیروز باشین، هفته خیلی خوبی داشته باشین، تا جمعه آینده که شنونده برنامه بعدی ما باشین.
خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
دانیال،
مسعود،
نیما،
نسیم،
آنوشا،
رضا
و فرح.